بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بحث در اینجا بود که برای رجوع به حق باید که موانع رو بتونیم برطرف کنیم. شدیدترین حجاب، حجاب گذشته و آینده است که انسان نیاز داره با جان خودش که در مقام تجرد است و از گذشته و آینده آزاده است، به حق که عین بقاست و آزاد از گذشته و آینده رجوع کنه. پس سرمایه رجوع به حق رو انسان داره. مانعی که نمیگذره اینیه که انسان یا در گذشته یا در آینده گرفتار میشه، از حضور محروم میشه. راهش چیه؟ راهش همونه که روایت فرمود. آخرین روایتی که عرض شد از حضرت باقر علیه السلام، حضرت فرمودن ایاک و تسویف، حذر کن از تسویف، سوف گفتن، بعد و بعد. این بعد انسان را میبره در آینده، از حضور و بقا محروم میکنه. بعد فرمودن که فَإِنَّهُ بَحْرٌ يَقْرُقُ فِيهِ الْحَلْكَ، این تسویف یک دریایی است که در آن خیلی ها هلاک شدن. تأکیدی که باید زیاد روی این مسئله کرد به جهت اینه که این تنها ورود است. تنها ورود برای رجوع به حق اینه که انسان آزاد بشد از گذشته و آینده. تمام تأکیدات دینم همینه، فقط فرق روش های دینی اینست که فرضا بر این میگیرن که انسان چنین سرمایه رو داره و با این بودش باش صحبت میکنن. ممکنه نیاد از هم بحث کنند که آقا گذشته رو آزاد کن از خود، از گذشته آزاد کن از آینده، ولی با اون بعدی که از گذشته و آینده آزاد است باش صحبت میکنه، تا یه مرحله ای که طرف رو آماده میبینن، به اصطلاح میگن به خودآگاهی رسیده. این نوع روایات برای کسایی است که به خودآگاهی دینی رسیدن، میتونن بفهمن که یه همچی بعدی دارن و با عبور از تسویف در حضور میرن. وعده‌ای که اون جلسه دادم این روایتیه که میخوام امروز نسبتاً کامل خدمت عزیزان بخونم. از خود شکل روایت میفهمید که مسئله خیلی مهم است. نگاه کنین، فرماد قال ابو عبدالله علیه السلام کتب امیر المومنین الى بعض اصحابه یعظه، یعنی حضرت صادق علیه السلام میفرماند که امیر المومنین به بعضی از اصحابشون این نامه رو نوشتن. خب معلومه است این نامه مهم بوده، دست به دست گشته است تا به دست امام صادق رسیده است. خب امیرالمومنین خیلی نامه می نوشتن، این نشون میده که این خیلی روش نظر هست و یه اساسی داره که حضرت صادق در سینه مبارک خودشون حفظ کردن، حالا میان مطرح میکنن. با حوصله ادامه بدید بحثا، به این جهت که یه مقدمه بسیار اساسی داره تا اون نتیجه رو به ما بده. حضرت امیرالمومنین در این نامه به این صحابه می نویسن که اوصی که نفسی به تقوا من لا تحل و معصیته و لا یرجا غیره و لل قنا الا به. می فرمان تو را و خودم رو به تقوای کسی دعوت می کنم که این سه تا خصوصیات رو داره، معصیتش جایز نیست و به غیر اونم امیدی نمیشه بست و لل قنا الا بهی، به جز به اونم نمیشه بهرمند شد به معنای واقعی. خب نگاه آدم رو از این زاویه میندازن به خدا تا بتونن قلب رو نرم کنن برای ارتباط با خدا. خب شما با این دید نگاه کنید ببینید چقدر رجوعتون به حق عالی میشه که حضرت حق اولا معصیتش جا ندارد، ثانیاً امیدی به غیر اون بستن معنا نداره، ثالثاً بهره‌مندی جز از طریق ارتباط با اوست. بعد می فرمان فإن من اتق الله عز و قوا و شبع و رویع و رفع عقله عن اهل دنیا. می فرمان اگه کسی تونست تقوای الهی را پیشه کنه، حریم الهی را حفظ کنه، نظرش به حضرت حق حفظ کنه، چند تا چیز گیرش بیاد، عزیز میشه، بزرگ میشه و قویه را بعد معنی میکنن به همین معنا، یعنی واقعا بدنن هم قدرتمند میشه و شبعه اشباع میشه، خلع دیگه نداره در شخصیتش و رویه سیراب میشه و رفع عقله عن اهل دنیا، عقلش از عقل اهل دنیا بسیار میاد بالاتر، افق فهمش عوض میشه. ببینید برگردین این بحثو که وقتی انسان تونست جای حضرت حق را درست بفهمه، این چه افقی در شخصیتش ایجاد میشه. فرمان رفع عقله عن اهل دنیا فبدنه مع اهل دنیا و قلبه و عقله معاین الاخره. بدنش پیش مردم است، با مردم داره زندگی میکنه، ولی عقل و قلبش کجاست؟ معاین الاخره، آخرت رو میبینه. معاینه یعنی رؤیت حقایق کردن، عین یعنی سیر به حق. کدوم حق؟ که با این دید که معصیتش جایز نیست و امیدم فقط باید به اون داشت و بهره‌مندیم فقط از طرف اونه. این نگاه اگه اومد تو زندگی که خیلی نگاه منطقیست، آدم عقلش از اهل دنیا اونچنان بالا میره که بدنش در کنار بقیه است، ولی افق نگاهش به آخرت هست و حقایق آخرت. حالا ببینید اونچه که امروز ما نیاز داریم از اینجا شروع میشه. فعت فعبزو قلبهی ما ابصرت عیناه من حب دنیا. با اون نور قلبی که پیدا میکنه، فعت فعبزو قلبهی، با اون نور قلبی که پیدا میکنه، اون چه چشمش از دنیا میبینه درو خاموش میکنه. یعنی دیگه دنیا برایش جذبه ای نداره که حالا جون بکنه بخواد چطوری این جذبه را رفع کنه. روش اهل البیتی این اصطلاحاً میگن روش احراقی. هی حالا شما به بقیه نصیحت کنین که آقا بالاخره اهل دنیا نمیدونم این مشکلات دارن این مشکلات دارن، طور نیست. اما اگه طرف رو بیام یه نوری از قلب، از قلبش نوری رو داشته باشه، این اصلا دیگه جذبه های دنیایی در مقابلش هیچ میشن. من خودم همین بالای این یادداشت کردم، ما اگه اصول تعلیم و تربیتمونا در دنیای امروز که دنیا به نهایت جلوه خودش رخ نموده است، این روش قرار بدیم، از این پل راحت میگذریم. این خودشون هم میگن، میگن اینجوری میشه نتیجش. فعت فعبزو قلبهی ما ابصرت عیناه من حب دنیا. حالا چی؟ فقذر حرامها و جانب شبهاتها. اولا از حرامش، حرامش هم میندازه اونور، دیگه حرام دنیا راحت میره کنار. و جانب شبهاتها و شبهات دنیا و این ازش پهلو میگیرد، فاصله میگیرد. گاهی یه چیزای شبهناکه، آدم نمیدونه بالاخره مالش است یا مالش نیست. خب یه دی میگردن یه جوری کنن که مالشون باشه، یه دی میگه آقا بیکارم. مثلا گاهی دیدین یه امتیازهایی بعضی این رؤسای ادارات این وزرا با یه فرار از قانونهایی مثلا یه کمکی به کارمند میخوان بکنن. خب یه کارمند وسیر باید حواسش باشه که آخه این چطوری من از این استفاده کنم. یکی از میگه خب به من چه، رئیس داده، طوری هم نیست. اما اگه چشمش واشد میگه خب آخه رو چه حسابی، امتیاز امتیازی است که به بقیه کارمندا ندادن. این امتیاز امتیازی است که گاهی میگن آقا از مثال مثلا هیچ کدوم نمیخوام بهت کلی نف کنم، اما هوشیاری که آقا یه امتیاز میدن شما بیان داریم مشهد. خب مشهد که خوبه، بعد دادن حساب میکنیم با این پول از کجا اومده. خب حواسش که جمع شد گاهی میدن شبهناک هست، میگه اینقدر اسیر میشه که از حرام، حرامو که میندازه پشت سر، شبهه ها رو فجانه و فاصله میگیره. از اینجاش دقت کنید. و ازر والله بالحلال صافی الا ما لا بد منه من کسرت یشد بها صلبه. و از حلال صافی که راست راستی حلال سا شبه ناکم نیست، به خدا قسم فاصله میگیره، الا به اندازه‌ای که دیگه نیاز واقعیش است. لابد منه، چاره ای نداره از اون نیاز واقعیش است. چقدرش؟ من کسرت یشد بها صلبه، به اون اندازه کمی که گرسنگیش رفت بشه، به اصلا کمرش راست باشه، هلاک نباشه، فشار روشه. یعنی از دنیا اون قسمتی هم که حلاله به اون اندازه استفاده میکنه که دیگه نمیشه استفاده کنه. حالا میخونیم بعدش، شما میگون چطور میشه که ما الان بیش از 20 سال است از رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گذشته است، هنوز میبینیم اون افقی را که ایشون مطرح کردن حالا حالا هنوز بروز داره، هنوز ظهور داره، هنوز ما تغذیه میکنیم. خودشون میفرمان حتما این انقلاب راهی را باز میکند که ملتها به سرنوشت خودشون آگاه میشن. خب چرا؟ بعد شما حالا دقت کنید، این آقای قرهی در شرح حال اون 6 جلدی کتاب میگه که در مسجدشون که شبان نماز میخوندن، این پنکه که بود، بعد اومده بودن برای اینکه از این کلیدا اگه میذاشتن، یه کلید باید میذاشتن که پنکه را سریع و کند میکردن، گفت نداشت. بعد اومده بودن یه لامپ وصل کرده بودن که به کمک این لامپ که روشن میشد اون پنکه یه مقداری مقاومت زیاد میشد، کمتر کار میکرد. گفت آقا مصطفی رحمت الله علیه گفته بود نه برید یه کلید بخرید که دیگه بسیار خیلی قشنگتر باشه. خب امام اومدن گفتن چطور شده؟ گفتن نه، مصطفی میخواه ما رو جهنمی کنه، مصطفی میخواه ما رو جهنمی کنه، همون باشه کلید بریم پس بده. خب اینا را گاهی آدم گه اینا ماله نمیدونم دوره گذشته است. نه بابا، در فضایی که فضای زنده به اصطلاح بروزه است، ایشون مواظب است که این کار نشه. من مثال میزنم که ببینید ما همین امروز یه عده‌ای اینجوری زندگی میکنند و به اون بصیرت میرسن. ایشون میگه که یه اندرونی داشتن خونشون، خب یه بیرونی طلاب میمدن عصرا خدمت آقا صحبت داشتن اینا، بودن تو این بیرونی یک گلیم پاره یه خیلی کهنه ای انداخته بودیم. ما به ایشون گفتیم که عذر میخوام، اصلا هیچی نبود، یعنی طلبا باید رو عواشون میشست. به ایشون گفتیم که آقا اینا مهمان شما حساب میشن. گفتن خیلی خوب، یک گلیم هست توی اندرونی بیان بندازیم. گفتیم که آخه این گلیم که چیزی نیست، پاره است و اینا. گفت ده بودن فکر کردی اینجا خونه صدر اعظم است، همین هم زیادیه. گفتم که نه، خونه صدر اعظم نیست، خونه نایب امام زمانه. گفته بودن معلوم نیست خونه امام زمان همین هم باشید. خب این خلاصه هم میگن امام زمانی که باید در امام زمان، خب امیرالمومنین اینجوری هست، خب امام زمان هم از این جنس هم دیگه، و همینجور زندگی کردن. بلدین، خیلی بلدین اینا رو. اما یادتون نره همین خانم دباغ فرمودن که میدونستیم امام آبگوش دوست دارن، اومدیم خلاصه یه گوسفند خریدیم در نفل و شاتو، همون پشت باغ سر بریدیم و آوردیم کاسه آبگوش خوشگل آوردیم. امام اول یه لبخندی زدن که خوششون میمد، بعد یه مرتبه گفتن که چطوری اینا گیر آوردیم؟ گفتن هیچی آقا، یه گوسفند خریدیم اینجوری. گفتن وقت طبق قوانین فرانسه ما همچه حقی داریم؟ گفته بودن نه، باید ببریم تو سلاخونه، آبگوش رو نخورده بودن. شبهات هم میخوام بگم، یعنی این شبه ناکز کردن توی کشوری، حالا بیرون یه روستاست و اینا. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که بصیرتی برای خودشون پیش میاد که خودشونه که از آتش نجات میدن. هیچی، ببینین چقدر ملتها رو از آتش نجات دادن. حضرت امیرالمومنین میفرمان که اگر که اون تقوای الهی را آدم بتونه به لطف و کرم الهی رعایت کنه، به شخصیتی میرسد که از حلال صافی چقدر استفاده میکند؟ الا مالا بودم منه من کسره، کسره با سینه دیگه، یعنی یه کمی. یشد و به حاصل بهو دیگه چی؟ و ثابن یواری بهوی آورتهو من اقلزن من اقلز ما یجد و اخ شنیه، و از لباسی که فقط بپوشوندش. تازه یه لباسی خیلی حالا تو چشمم نه، لباسی اقلز، یعنی هم خشن هم غیری، مثلا مقابل حریر و اینا، میگه نه یه لباسی ساده خشن که نمود شخصیتی با لباسش پیدا نکند، خودش را گم کنه. ولم یکن له فی ما لا بد منه. این تیکش را دقت کنید، میگه خب حالا اون چه که دیگه راست راست دیگه چاره ای نیست، حد اقلیه که باید داشته باشه. حالا بگو حد اقلی از مسکن و لباس و غذا و پولی که داره. میگه اما تازه به این اطمینان نداره که این لباس و این پول و این خونه براش بمونه و بهش تکیه کنه. این نکته بسیار مهمیست. بنده گاهی با این جوانایی که تازه کار شروع میکنند و اینا مرتبطم، ببینم به جهت غفلت از این مسئله عموماً به مصیبت میفته. یعنی به اون چه که به دست میارن اطمینان میکنند و بعد یه مرتبه میبینید ضربه پشت ضربه. حضرت میفرمان تازه این کمی که به دست آورده دیگه، این کمی که میگن هر فقیری هم داره، به اینم اطمینان نداره. میفرمان که ولم یکن له فی ما لا بد منه ثقه ولا رجاء فوقعت ثقته و رجاءه على خالق الاشیاء. این اطمینانش رو به خالق اشیاء میندازه. از بحثای فوق‌العاده عمیق است، من الان دارم مقدمه رو میخونم، بحث اصلیمون همون بحث صوف است و تصویف، اما این مقدمه را به دلیلی که حالا عرض خواهم کرد میخونم. اما اینا دلم میخواد روش وقت بگذاریم. اگه دیدین که به اون چه که در دست دونه است و فکر میکنین دیگه این حد اقله و این دیگه از دست دون نمیره، اطمینان کنید، اصلا راه شروع نمیشه، راه رجوع به حق شروع نمیشه. اما اگه همینه، حالا اومده است معلوم هم نیست فردا بیاد، این کار ازش میاد، اونایی که رجوع به حق براشون پایدار مون نگذاشتن اون کمی که از اون کمتر نمیشه درو برای خودشون تکیه گاه قرار بدن. اگه دیدین یه عده‌ای به بیچارگی افتادن و روح، مثلا شما حساب کنین این شاه بدبخت به چی اطمینان کن؟ به هیچی. آخه به این اسلحه ها و به این ارتش و اینا، به این بله قربان، آخه اینا که اینقدر آدم های رزلی هن که اگه یه سنگ هم بذاری بهشون پول بده سجده میکنه. دیدین که گفتن اقتدار مقام معظم رهبری در دنیا بی نظیر است. خب چرا؟ برای اینکه اقتدار ایشون به جهت قلب مؤمنین است که به خدا وصل است. ولی اقتدار این ثروتمندا و حاکمان دنیا به چیه؟ خب به هیچیه. آخه اینا که میگه من مردم بهم رأی میدن، حالا فرمانده ارتش میشم، خب فردا مردم بهت رأی نمیدن، فرمانده ارتش نمیشه. این چشما که بسته شده اینجوری میشه که به هیچی، هرچی هم بزرگ باشه اعتماد میکنه. خب هیچی بزرگش هم هیچیه، هزار تا هیچی هیچیه. می‌فرماد نه، به همین جهت عرض بکنم روز جای عجیب امیرالمومنین دست گذاشتن که خصوصیات اهل تقوا تو این نکته است که اینها به اون کمی هم که دارن نمیگن خب این کما که دیگه معلومه هر رو داریم، میگه نه اصلا نمیذارن اینجوری بازی بخورن، به خدا اطمینان دارن. با این روحیه حالا دقت کنید، دو تا فرازه که ما هر دوش نیاز، یعنی وقتی این روحیه پیش اومد جای مجاهده با نفس پیدا میشه. خب این روحیه یه روحیه خاص ف جده وجتهده و اتعب بدنه حتی بدت الازلا و قارت العینان. خب حالا دیگه راحت مجاهده میکنه، میارزه. معنیش اینه دیگه، مجاهده میکنه، تلاش میکنه، بدنش رو به سختی میندازه تا اینکه دنده هاش ظاهر بشه و چشماش گود میره. چرا میتونید این کارو بکنه؟ گفت رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گفت. وقتی مطلب به این بزرگی است که آدم به یه همچی بصیرتی میرسه، از اطمینان به چیزهایی که نمیشه بهش تکیه کرد آزاد میشه، به اون حقیقت جامع باقی مطلق میرسه که به اون تکیه کنه، خب حالا جای مجاهده پیدا میشه. شما در این ماه عزیز رجب و اعتکاف و این چیزا فقط به این شوق باشید که نتیجهش بزرگه است. یعنی نتیجهش این است که انسان با وهم خودش فاصله میگیره، با حقیقت مرتبط میشه، قلبش و عقلش با حقایق ابدی مرتبط میشه. بعد میفرمان که اینا داشته باشین، این که عرض کردم اون قدرتی که میفرمان به اهل تقوا میدن واقعا قدرت جسمی هم هست. از اینجا جمله رو نگاه کنیم، فعبدل الله له من ذلک قوتا فی بدنه و شدتا فی عقله، این دوتا، و ما ذخر له فی الاخره اکثر. یعنی این آدم وقتی این راه را رفت، به همین روش رفت، به همین روش که حضرت فرمودن، میفرماند که به جای اون، به جای اون که تونست مجاهده کنه، خداوند قوتی در بدنش قرار میده، بدنش نیرو همشه. عرض کردم شما زندگی نام بعضی اولیا رو که میخونی، نه، این بدن با قوت ویتامین ها و پروتئین ها درست نشده، قوت جبریل از مطبخ نبود. یعنی مگه شما ندارین خصوصیت حضرت جبرائیل ذی قوت متین؟ این قوه دار بودن حضرت جبرائیل از مطبخ که نیست که. امیرالمومنین فرمودن این در خیبر را قلعت و به قوت ربانیه لا به قوت جسمانیه. خب اگه نگفته بودن میگفتیم یقین زور بدنشون زیاد است، مانعی نیست، ولی خودشون اظهار میکنن که من اینا به قوت ربانی کندم نه به قوت جسمانی. خب در واقع دارن خبر میدن آقای همچه قوتی میشه آدم داشته باشه که بدنش به اندازه ارادش در اختیارش باشد به لطف الهی. میفرماند که دیگه چی؟ و شدتن فی عقلهی. وقتی آدم با تقوا رفت جلو و مواظب بود به کثرت، به کمترین غذاها عادت کرد، این حرفا رو اون تون کتاب روز دریچه به عالم بالا عرض، عالم معنا عرض شده است. خیلی میشه راحت تر از این که فکر کنیم این غذاها و این سلامتی ها رو ما با غذاها به دست بیاریم. من نمیخوام بگم اگه کسی اینجوری فکر کرد راهی دیگه داره، نه، اگه کسی فکر کرد اگه گوش نخوره مریض میشه، خب نخوره مریض میشه، ولی اگه یکی هم نه، اینا رو موعد به قول ملا صدرا گرفت، قوت از جای دیگه پیدا کرد، خب خودتون میدونید. اینقدر امیرالمومنین عجیب بودن در توانایی، ببخشین اون طرفش، در بی‌محلی نسبت به قضاها، که حسنین و اون همه معرفت دلواپس شدن اومدن، حتما میدونین اومدن اون کیسه آردی که حضرت ازش نون برای خودشون میپختن، یه کمی روغن دست این آردا زدن که بعد که میپزن، بعد که باباشون یه ذره روغن هم بخوره نون خالیه خوش نخوره. این نشون میده حضرت خیلی اصرار داشتن که با یه قوت دیگه زندگی کنن. اینجا هم دارن به طرف همینه میگن، میگن اگه درست تقوا رو برید، این چشما نمیافتد به این غذاها. من خودم نظرمه، حالا نمیخوام اینا شما از فردا وارد کنین در ذهن و عمل، ولی تقاس جدا شدن از خدای غرب اونها رو گرفتار انواع ویتامینا کرد. اینا بازی ذهن ملتیست که میخوان بدنشون رو با همین قضا و زمین نگه دارن. اولیای ما با آسمان زندگی میکردن. یه خطبه عجیب امیرالمومنین دارن، میگن که گرسنه ترین شخص پیغمبر بودند. گرس اون قضیه شندن که سنگ به شکمشون بستن، حضرت فرمان اینقدر گرسنه بود برای اینکه فشار گرسنگی را تحمل کنه سنگ به بدنشون بستن. این جنسش چیه؟ یعنی گرسنگی خودش یک کار است. آره جوع بهش میگن. میدونید که ما یه صوم داریم یه جوع داریم، جوع خیلی کار ازش میاد. همین حدیث عزیز معراج رو نگاه کنید، خداوند به پیامبرش در معراج میگه من جائع ساجد رو خیلی دوست دارم. جائع یعنی کسی که گرسنه است. یکی از مراحل قرب با حضرت حق جوع است، گرسنگی، چون انسان رو ذل خودش رو به خودش نشون میدن. این چون مال من از تو روایت است، شاید اینجور باشه. و یکی هم ساجد، در سجده که آدم خاری خودش رو تجربه میکنه و تمرین میکنه. میفرمان اگر در این شرایط قرار گرفت شدت عقل پیدا میکنه. و سومیش خیلی دیگه قیمتیه، میفرمان و ما زخره لهو فی الاخره، اکثر اون چه که برای همچی آدمی در آخرت ذخیره میشه خیلی از این بیشتره. خب پس این دو مرحله بحث. حالا مرحله سوم ما دقت کنید که به ظاهر بحث ما مربوط به مرحله سومه، ولی تا اون دو مرحله حل نشد این پیش نمیاد. رفقا به ما میگن آقا چطوری ما در وقت بریم آزاد بشیم از گذشته و آینده؟ اگه این دو مقدمه را رعایت بفرمان، حالا حضرت در قسمت سوم بحثشون آزاد شدن از وقت و با فرض اون دوتا فافای نتیجه است. میفرمان فرفز دنیا، باید از این دنیا رفض کنی، رو برگردونی. فانه حب دنیا یؤمی و یسم و یبکم و یزل الرقاب، چهار تا شو. میفرمان حب دنیا کرد میکنه، واقعا دیگه حقا نمیشنوی. اگه یه ساز آواز باشه جذبه میشی، اگه یه ذکر الهی باشه خسته میشی. اینا میگن کر، کرد کورد میکنه، حقا نمیبینی، تبس رو درش آیات الهی نمیبینی. این نوری که انقلاب اسلامی برای نجات بشر آورده است نمیبینی، یه تورم جزئی میبینی و این همه نور نمیبینی. و کور و کرا گنگ میشی، نمیتونی حق بگو، چرند میگوی، هر وقت حرف زنی مزخرف حرف میزنی، چرند میگه، زیبایی های از حق و حقیقت رو نمیتونه ارائه بده. بعد میفرمان و یوزل رو خار میشی، خار میشی. شما قصه نمیخورین که بعضیا از این انقلاب بریدن خودشون، اینا رو گاهی خود سایتاشون مینویسن که عجب، ما از فتنه، جریان فتنه 88 میگن اومدیم آمریکا، اینا چند ماه اول محلمون گذاشتن، حالا دیگه هیچ محلمون نمیذارن، خارمون کردن. باید شکل واقعیه. کسی که از تقوا جدا بشه، حب دنیا بگیره، حتما خار میشه. شما شک نکنین تا برین پیدا کنین. هر کی میخواد باشه، از بزرگترین پولدارای اهل دنیا شما روانکاویشون کنید برین تا آخر، یقین بدونین خوار میشند. ما اون چه که تو سنمون دیدیم همین شاه و دم و دستگاه شاه بود، اما این خیلی میشه از این داستان. یه قاعده است، قاعدهش رو اینجا بحثمون نیست، شهود امیرالمومنین که بیشتر قیمتیه. بعد میفرمان حالا اینا رو داشته باشین، هنو تو سه ایما قسمت سه، فتدارک ما بقی من امور که ولا تقل قدن بعد قدن. فرماد خب حالا که اینجوریه، میبینیم که حب دنیا خلاصت میکنه، از اون چه از عمرت مونده است در حضور برو. نگو که لا تقل قدن بعد قد، نگو که بعد و بعد انجام میدم، فردا و فردا میره از دست. بقای تو به بقای حق وصل میشه، امانی تو، آرزوهای تو که به هیچستان وصل میشه. جمله رو به ادامه میدم. فانما هلك من كان قبلك باقامتهم على الامانی و تسویل. این دو تا لغت استاندارد است تو روایات ما، امانی و تسویف. میفرمان حقیقت این است هر کس از قبل از تو هلاک شد، حالا لغت هلاک هم پس دیگه معنی میشه، یعنی بی ثمری حیات. بحث شده است اون بحث خطر مادی شدن دین، اون قسمت آخر که قرآن بارها میفرماد ملت ها را هلاک کردیم. بعضی ها فکر کنن یعنی مثلا هم که مردن هلاک شدن، نه که همه میمیرن. هلاک یعنی بی ثمری عمر. میفرماد که حقیقت این است که هر کس قبل از تو هلاک شد، به چی هلاک شد؟ به اقامت هم علل امانی و تصویف، به اینی که چی میگن؟ استوار بودن، شاد بودن، دلگر بودن به آرزوها. و اینکه بعدن میکنی، آقا با حق باید رفیق بشی، بعدن رفیق میشی، هم میگه هلاک شدن. جنس بی ثمری رو باید اگه خطشه بگیرین به کجا میرسین؟ بل امانی و تصویف، آرزو. اینجا آرزو معنیش مشخص است، یعنی با خیالات امور دنیاییمون بخوایم خودمون رو پیدا کنیم، برنامه ریزی حالا بعد میفرمان جالبه، بعد خودشون میفرمان خب حالا باید جدی برنامه ریزی کنی. این برنامه ریزی غیر اون امانی است که با آرزوهای خیالات خودمون و وهمیاتم. رجوع به حق در هر شرایطی اسمش امانی نیست، آرزو نیست، اما با خیالات زندگی کردن بدون هیچ اراده‌ای به سوی حق، این اسمش میگن امانی. فرماد هر کس قبل از تو هلاک شد با این با تسویف و امانی. تسویف قبلا بحث شد، همه بحثمون تو بحث وقت رو تسویفه، که یعنی شما هی بگون بعد میکنم، این عادت زشت بعد میکنم و خودتون از حضوری که الان میتونید به دست بیارین در محضر حق محروم کنید، این همه رو هلاک میکنه. میگه خب دقت کنید، میگه این میشه شخصیت طرف. اگه نتونین همین حالا خودتون از تسویف و بعدن بعدن گفتن نجات بدین، این بعدن بعدن گفتن اونچنان شخصیت میشه. دنبال نگاه کنید، حتی اتاهم امر الله بغتتن و هم غافلون. بعد بالاخره امر خدا یعنی همون حکم الهی که این باید دیگه قبض روح بشه میاد و این هنو غافل است. فنقلوا علی اعوادهم الی قبورهم، قبورهم المظلمت الزیقه. بالاخره در تابوتش میذارند و به سوی قبر تنگ و تاریکش میبرند. قبر این دیگه تنگ و تاریکه. چرا؟ برای اینکه کسی که در حال نیست، گذشته که نیست، آینده هم که نیست، حالا آدمی که در نیستی به سر ببره، خب معلومه است بعد که وارد جایی میشه که دیگه نه آرزوی گذشته رو میتونه دنبال کنه، نه خاطرات، نه آرزوی آینده رو میتونه دنبال کنه، نه خاطرات گذشته رو، به خودش که رجوع میکنه میدید وای هیچی نیست. خلع فشار میاره، شما هم تو خلع قرار بدن نفس نمیتونید بکشید. بحث کنین بعدم. بعد میگه وقد اسلمهم الاولاد و الاحلون، فرزندان و همسرشون میذارندش و میرن. بعد حالا حضرت به این صحابه که سا اهلس میشه باش اینجور هست، مثلا این که میگم این بحث تصویف واقعا ببینید، ما آخر بحث رو بردیم، ما در اولین جلسه‌ای که خدمت حضرت آیت الله حسنزاده حفظه الله رسیدیم، رفقا گفته بودن ایشون هم با همین نیت که به ناس کمک کنن دست رفقا رو بگیرن پذیرفته بودن افراد رو. اولین جلسه که خدمت رسیدیم همین بحث کرد، فرمودن که هر کس به فرمودن جمله شو این بود، از روایت استفاده کردن، اکثر اهل جهنم اونایی هن که تو دنیا گفتن صافا صافا، یعنی از این طریق با ما وارد بحث شدن و خیلی هم جلسه با برکتی بود که از لغت تصویف رو هی تأکید کردن روش که اکثر اهل نار اونان که تو دنیا گفتن صافا صافا، یعنی اکثر اهل نار کافرا و مشرکا نیستن، اکثر مردم به جهت صافا صافا به اون کفر و شرک هم حتی کشته شدن. حضرت حالا طرف را بعد از این مقدمه ببین جنبندی بهش میدن، میگن فنقت الالله به قلب منی من رفض دنیا و عزم لیس فیه انکسار ولن خزار. میگن حالا دیگه خودت میدونی این برنامه است که باید بریزی، بیا چه کار کن، جدی فنقت الالله، رجوع الالله داشته باشی. اگه شما این روایت من جلسه اولی که خدمتتون رسیدم میخوندم یقه منو میگرفتی میگفتین خب انقطاع الالله چطوری، من میموندم، ولی حالا من یقه شما رو میتونم بگیرم دیگه، شما حق نداری بپرسی که انقطاع الالله یعنی چه. میگم تمام این کتاب راه انقطاع الالله رو به حمد الله ترک، اول اومد گفت که چه چیزهای فعالیت‌های فرهنگی دنیایی است، بعد گفت چه چیزهای شبه دینی شبه فرهنگی است حقیقی نیست، بعد اومد گفت که چه چیزهای مفهوم است خود حق نیست، و بعد اومد روشن کرد چه چیزهای حق است، و بعد اومد مسیر اهل البیت را نشون داد که این مسیر رجوع به حق الگو و نمونه، و بعد شروع کرد خدا را به معنای رجوع به وجود و وجود بنهای ماهیت نشون داد، و بعد که رجوع به وجود را نشون داد دو جلسه بحث شد که رجوع به وجود اگه درست انجام بشه این رجوع به حق است و اون بصیرت را میاره، و بعد بحث نیستی ها رو کرد که نیستی نیستی میاره. قبل از عید اون پاراگراف رو تأکید کردیم که هستی هستی میاره، و انسان اگر وهمی شد خودش را وهمی دید این رجوع به حق ندید همه انتخاقاش وهمی میشه. و بعد نمونه از اون روایت حضرت صادق رو بردیم که در وسط دریا چطوری میشه رجوع به حق کنه، وقتی که دورش آب و موج گرفت دعو الله مخلصین له الدین. بعد از اون اومدیم بحث وقت رو کردیم که حالا که شما میبینید میتونید با این فضا رجوع به حق بکنین که چی؟ جاندون این آزادی از گذشته و آینده است و این انقطاع به حق است. بیشترین بهره اینا در جلسه هفتم اگه یادم باشه بحث شد که نفس ناطقه در ذات خودش وجودی است و عین اتصال به حق است، تعلق به حق ذاتی نفس است و انسان میتونه اینو بشناسه. بعد از اینو گفتیم که عین اتصال به حق را در تکوین داریم، میتونیم در تشریع اونچنان خودمون رو بپرورونیم که این رجوع به حق بشیم و بفهمیم هر اندازه که رجوع به حق نکنیم هیچ میشیم. چطوری؟ در برهان صدیقین خوندیم که معلول این اتصال به حق است و اگر اتصالش قطع شد هیچ میشه. در تشریع هم همینطوره، حالا این جمله معنی میده. دو تا روایت گذاشتیم برای آخر، یکیش اینه و اون دومیشا اگه ما این سطرای زیر این متن رو بخونیم اون روایت رو میتونیم معنا کنیم، اگه نه روایت دفن میشه. خب حالا دقت کنیم، فنقت الالله به قلب منیر، میگه خب پس ای مرد حسابی حالا که فهمیدی صوفه چه کار باید میکنه، پس بیا انقطاع الله پیدا کن. با چه قلبی؟ قلبی که رسیده است به این که هیچ جا دیگه نباید برد. منیب یعنی تمام توجهش به حق رسیده است. باید رسید. شما تو اعتکاف چه کار میکنین؟ میرسید به این که کار همین است که بشینم با حق مانوس بشم. یکی بگه آخه بیکارن این مردم، نشستن چه سه روز تو مسجد کار زندگی نداره. اون قلب منیب نداره، قلب منیب الله نداره. که من رفض دنیا، این قلب منیب دو تا کار، یکی که دنیا را عبور کنه ازش، دوم چه از این ور و از من لیس فیه فیهن انکسار و انخزال. یه خوردهش روش میمونیم. ببینید عزم خمدون گرفتارید، منم گرفتارم بیشتر از شما، که یه تصمیم میگیریم، فیلمونم هوا هندسون میکنه که خب نه دیگه ما میخواییم خوب شیم. خیلی راست هم میگه، مثلا این روایت راست میگه که آدم اصلا به کمترین زندگی خودش عادت بده و بندگی کنه. تصمیمم میگیری و نمیکنه، یا خوده میکنه نمیکنه، توی حادثه یادمون میره. حضرت میفرمان که بیا و یه برنامه بریز، شخصیت خودت رو شکل جدید بش بده. اصطلاح امروزی میگن خودت یه تعریف جدید بکن. ببینید مثلا اگه شما تعریفتون این باشد از خودتون که آقا برای من مهم نیست که بقیه پشت سرم چی بگن، این خیلی تصمیم‌ها رو عوض میکنه. تا کسی که شش دنگ حواسش نیست که ببینید بقیه پشت سرش چی میگن، این اولیه اصلا دنبال نیست که چی بگن، هر چی میخوام بگن. اما دومیه واقعا نماز میخونه، روزم میگیره، اما آخرش یه وجهش گرفتار کسرت مردمه. حضرت حالا این مثالم ادامه دارم. این دومیه باید اگه خواست نجات پیدا کند از این کسرت، به کل با خودش مبارزه کنه، دنبال نکند ببینه مردم پشت سر چی میگن، به هیچ وجه دنبال نکن. هرچی این نفس اماره میگه خب حالا ببینیم بقیه چی میگن، محل نگذره. هر چه این هی میخواد دنبال کنه، این سرکوبش کنه، دنیاش عوض میشه. اینجا حضرت میفرماد که با این تصمیمای قدری اگر قدری مگر، از کاشکی هم مختصر هم راه کن با هم دگر، آنگاه با اما بخور، به هیچ جا نمیرس. نه جدی بیا تعریف جدید برای خودت بکن. تو این تعریف خب هزینش هم میپردازی دیگه، معلومه است تو این تعریف خیلی. خب شما تو تعریفی که مشهور باشی، خب حالا قومخی شدونم که میاد میگه فلانی این سفارش برای ما بکن مشکل ما حل بشه، میکنی. اما وقتی مشهور نباشی خیش قومم دیگه محل نمیذارن. چرا؟ میگن اینکه ازش کاری نمیاد، ما چی کارش کنیم؟ خب دیگه باید بپذیری، یعنی هزینش هم میپذیری، ولی برکتش که اون سه با حضرت حق است که حالا میرسیم. چون یه جمله آخر داره خیلی کمک میکنه، این جمله حضرت پس ول نکنین. ما اول یه تعریفی مطابقیم برای خودمون بکنیم، بعد مقاومت باید بکنیم، بعد باید هزینه بپردازیم، بعد باید سختی هایی بکشیم. خب میکشیم، اما از گفت سر گرم سنگا سیاه بر سر بگردد، دلان دل نیست که از دل بر بگردد. بالاخره آدم ها که راحت نمیذاره سنگا سیاه بر سرش میگردونن، ولی این جهتش عوض نمیکنه. میفرمان اعانن الله، از خدا میخوایم برای خودم و برای شما که علا طاعتهی، که کمکمون کنه که بتونیم طاعتش بکنیم. چرا؟ چون خودتون خوندین طاعت خدا ثروت واقعی است. و وفقن الله و ایاک لمرضاتهی، و از خدا میخوایم که خدا من ما را و تو را برای رضایت خودش موفق کنه. این یه پاراگراف من میخونم تا انشاءالله بتونیم جمعش کنیم. پاراگرافمون در صفحه 355 پاراگراف سوم. حتما استهزار دارید که تنها با گذشت زمان فانی میتوان به وقت یا زمان باقی رفت. خب زمان فانی دیگه برادون الحمدلله مشخصه، این که میره دائم، هرچی میایم بگم کو رفت، میگه خب حالا ما چیکار کنیم؟ ما باش بریم؟ یادتون باشد اون سطری که خوندیم و دوباره هم اگه خواستیم بخونیم، بحث این بود که با گذر زمان تو نرو، یه جوری شخصیت خودت پیدا کن. صفحه 351 سه پاراگراف به آخر مونده، میگه در این توصیه مهم میخواهن ما را متوجه کنن که با گذر زمان مگذر. اینا میگن آزاد شدن از زمان فانی. خب حالا از این زمان که آزاد بشین، میان در حضور جاندون که مجرد است، در حضور است، به جاندون برمیگردید، به خودتون برمیگردید، صاحب وقت میشین. اصطلاح دیگه شیست که به زمان باقی برمیگردین. اهل بهش، این که گاهی میگن مگه بهشت و قیامت زمان داره یا نداره، خب بالاخره یک نعمتی میاد بعد یه نعمت دیگه میاد. خب آیا مثل همین دنیاست که امروز میره فردا میاد؟ نه، مثل حال عارف است که جلوه‌ای بر جلوش افزوده میشه، اونا میگن زمان باقی. بر همین هم لایشغله شأنون عن شأن، کاری از کاری بازش نمیداره. اولیای الهی و حضرت رب العالمین جنسشو اینطوریه دیگه، اینجوریست که خدا حواسش که جمع ماست، جمع اینا نباشه. وقتی این کارا میکنه فردا براش بشه کار فرداش، در بقاست. این حالت حالتی است که کسی که گرفتار زمان فانی است هیچ وقت نمیفهمه. میگه خب بالاخره بعدش چی؟ نمیفهمید اون بعد به این معنا نیست، در بقاست. میگه خب بالاخره وقتی که داره مرغ بریون میخوره، اون وقت مثلا حوری هم داره؟ میگم خوره. میگه آخه به مرغ بریون که نگاه میکنه به حوری نمیتونه نگاه کنه. نمیفهمه. چرا؟ چون گرفتار زمان فانی است. میخونم متن. در زمان باقی انسان با جنبه ای از خود روبرو می شود که همان جنبه علم آدم الاسماء و کله هاست. می خونیم متنا. و به همین جهت گفته می شود انسان می تواند موجود عالمداری باشد. رو همه اینا حرف داریم. ببینید شما چه مو عالمدار یعنی چی؟ یعنی بتونید گذشته و آینده پیشش باشی. حیوانات تقریبا اینجور نیستن، یعنی میگن تنها انسانی که عالم داره. حیوانات یه حافظه مثل شرطی بودن دارن، اما هیچ وقت اینجور نیست که مثل ما بتونن گذشته و آینده رو در حال داشته باشن. همون شرطی شدن کافیشون است برای اینکه بتونن زندگی کنن. میگن تنها انسان است که عالم داره. به چه معنا عالم داره؟ به معنای این که واقعا وجود را میتونه باش مرتبط بشه. باز به معنای همین که یعنی با بقا، وجود و بقا یکی است دیگه، میتونه خودش رو ادامه بده. عالمدار بودن صورت دیگری از وقت داشتن یا ابن الوقت بودن است که عرفا مد نظر دارن. از اینجا دقت کنید، فکر واقعی که سیر به سوی حق است در این عالم، در این حالت فقط سراغ آدم میاد. شما اگه برین سراغ این اهل فکر، خب بگو نه شما چی فکر میکنی؟ ببینید تمام فکرش یا مطابق رجوع به آرزوهاش است یا منعکس از چیه؟ خاطرات گذشتش است. خب این هم که هیچیه. خب حالا اینا که هیچیان، اینا رو بهشون باید بگم اهل فکر یا بگم هیچی؟ ما میگم اهل فکر واقعی که تو قرآن میگه لعلکم تعقلون، دنبال کنین لعلکم یتفکرون، حتما روبروش توحید است. حتما. یعنی هر جا بحث لعلکم تعقلون است یا لعلکم یتفکرون، روبروش روح توحیدی را داره نشون میده. حتی اون وقتی که دارد میگه نگاه کن آب از آسمون میاد، نمیدونم نبات رو روش میدیم، داره حضور یگانه خودش رو در آیات نشون میده. متن با دقت بریم جلو. فکر واقعی که سیر به سوی حق است در این حالت سراغ انسان می آید، وگرنه غرق بی فکری است انسان. و وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که عین حضور، عین در حضور بودن با حق است، حقا سراغ آدمی ها. یعنی اگر کسی اهل رجوع به حق نباشد، هرگز حضرت صاحب الامر بهش رجوع ندارن. آخه داره دنبال کی میگرده؟ واسطه فیض هستی حقیقی ترین، واقعی ترین مخلوق هستی. جدی بدون این دا مگه خواهید قبول ندارین؟ هرچه وجودش شدید تر از واقعی است، حضرت صاحب الامر واسطه فیضن، یعنی وجودی ترین وجود در عالم مخلوقا. خب حالا اگه کسی اصلا وجود نمیشناسه چطوری رجوع کنه به حضرت صاحب الامر که وجودی ترین حقیقت هست؟ تمام عالم وجودشون را از پرتو دامن مبارک حضرت صاحب الامر میگیرن. برای همین هم گفت اگه امام ده نشناسی به همه چیز جاهلی، هیچ چی را نخواهی شناخت. برای اینکه اینا داستانی داره دیگه، در واقع صاحب اصلی وقت و عصرن و با ظهور حضرت آن تفکری که به نحو حضوری سیر به سوی حق است به بشر باز میگردن. حالا البته این بحثش که میگم وقتی که حضرت با ظهور حضرت، یا ظهور شخصی دارید یا ظهور کلی و عمومی دارید، هر دوش، ظهور شخصی برای اونایی که مفتخرن، به قول برادر حضرت آیت الله طباطبایی فرموده بودن اساساً این ظهورهای فردی و شخصی مقدمه میشن تا انشاءالله ظهور جمعی و عمومی محقق بشه. میخوام بگم حالا پس اینجا اگه گفت ظهور، نگون احاله ندین به اون ظهور کلی. هر اندازه ظهور اگه بیاد، چون اوشون صاحب وقت و زمان است، شما صاحب وقت میشی. حالا عکسش کنی، مگه وقت نمیخوان؟ خب به صاحبش رجوع کنی. ببینید در این آخرین بحثامون است، یعنی این همه گفتیم وقت و وقت و وقت، خب راه دادن به ما. شما نور وجود مقدس حضرت که در عالم حی و حاضرند و دائم عالم رو دارن تغذیه میکنن، خب رجوع میکنی؟ با معرفتی که صاحب وقتند رجوع میکنیم. فرمود، خدا فرمود به من، انا عند ظن عبدی، تو به من گمان این داشته من دست ده میگیرم، تو به من گمان این داشته باش که امروز میترسم کار درست پیش نره. خب میگه خدا این گمان دارد که من کار درست براش پیش نمیبرم. بگو که من امید دارم حضرت حق مشکلاتم رو حل کنه. میفرماد من حل میکنم. شما امید داشته باش که رجوع به صاحب وقت میکنی، حضرت صاحب وقت شما را به آغوش میگیرن، صاحب وقتت میکنن. رجوع کنیم با معرفت و پیگیری این نوع بحثا انشاءالله میتواند زمینه آن تفکر و آن ظهور باشد. کدوم ظهور؟ تفکر، تفکر رجوع به حق، رجوع به حق آزاد از گذشته و آینده. نتیجهش چی میشه؟ صاحب وقت میشین. صاحب وقت که شدین چی در منظرتون میاد؟ وجود مقدس صاحب الزمان. خدایا به حقیقت صاحب الزمان شرایط رجوع به خودت را از آینه وجود امام زمانمان برای ما مقدر بدار. صلی الله علی محمد و آل محمد.